بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 93 آیات سوره مبارکه نساء آیات 92 تا 94، همچنان در فصل دولت و بحث امنیت سازی هستیم. قواعد، قوانین و مسائل حقوقی مربوط به قتل رو در این نوبت بررسی می‌کنیم. قتل دو نوع هست: قتل غیر عمد و قتل عمد. به لحاظ دینی و مذهبی هم ممکنه قتل انسان مؤمن اتفاق بیفته یا قتل انسان غیر مسلمان. در آیات جلسه قبل چون بحث منافقین مطرح شد و انواع منافقین، یعنی منافقان محارب و منافقان غیر محارب، و دستور نبرد با منافقان محارب رو خدای متعال صادر فرمود، اما در مورد منافقان غیر محارب فرمود که فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. حالا در اینجا میخواد یک توجهی بده که باید احتیاط بکنید، مراقبت بکنید، مبادا در قتل بی احتیاطی بشه و خدای نکرده خون کسی ریخته بشه که نباید خونش ریخته بشه. لذا در آیه اول بحث قتل خطا مطرح شده و در آیه بعدی قتل عمدی مطرح شده. در مورد قتل خطا صورت‌های مختلفی مطرح شده که من آیه رو می‌خونم و ترجمه می‌کنم و با هم گفتگو می‌کنیم. طبیعیه که همه احکام مربوط به قتل در این آیات نیامده. آیات دیگری داریم که بحث قصاص رو مطرح کرده و همینطور جوانب دیگری از قتل رو که انشالله در جای خودش اونها رو مورد تدبر قرار خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دیه مسلمة الى اهله الا ان یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فلم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. سه صورت برای قتل از روی خطا در این آیه شریفه مطرح شده. خب مخصوصا در اون زمانها بحث قتل دیگران پیش می اومده گاهی. خب اسلام آمد برای اینکه جلوی قتل و غارت و تجاوز و ناامنی رو بگیره و جامعه رو هم به لحاظ ظاهری و هم به لحاظ معنوی بلا ارتقا بده در عرصه امنیت. و اصلا خود ایمان آوردن و مؤمن شدن، کلمه ایمان مؤمن، اینها همریشه هست با کلمه امن و امنیت و اساسا به مؤمن مؤمن گفته میشه به خاطر اینکه هم خودش به آرامش و امنیت رسیده، مخصوصا امنیت و آرامش اخروی و بقای اخروی رو به دست آورده، و هم در همین دنیا دیگران از دست و زبان او و به طور کلی از ناحیه او در امنیت هستند. منتها امنیتی که مؤمن تولید میکنه امنیت عرضی، امنیت بالغیر هست، در حالی که وقتی به خدا میگیم مؤمن یعنی خدا ذاتاً تولید کننده امنیت هست. امنیتی که از ناحیه خدا تولید میشه امنیت اصلی و ذاتی هست و لذا هر کسی هم که به خدا متصل بشه او هم از امنیت برخوردار میشه. حالا این آیه شریفه میفرماید و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا. اساسا از محالاتی که یک مؤمنی را بکشد از این یه قاعده استخراج میشه که مؤمنان یکدیگر را نمیکشند، مؤمنان با یکدیگر نمیجنگند. اگر همه کشورها کشورهای مؤمن و متقی باشند، همه مردم مؤمن و متقی باشند، ناامنی رخت برمیبنده از جامعه، حقوق بشر به معنای کامل اتفاق میفته، امنیت داخلی و خارجی و امنیت پایدار، امنیت همه جانبه، امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی، زیست محیطی و و و و همه انواع امنیت ها، امنیت عمومی، امنیت همه اینها اتفاق میفته. می‌فرماید و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا. اساساً مؤمن رو نمی‌کشه. مثل اینه که ما بگیم از محالاتی که یک مؤمن مؤمنی رو بکشه. چون اگر مؤمنی را بکشد چنان که در آیه 93 هم آورده می‌فرماید این دیگه از دایره ایمان اصلاً خارج میشه. این میشه کفر عملی، اصلا این دیگه مؤمن نیست. لذا بعدش آورد که الا خطأً. اگر یه وقت دیدید که مؤمنی به دست مؤمنی کشته شد، این حتما از روی خطا و اشتباه هست. مؤمنی مجاز نیست برای مؤمن که بکشد مؤمنی را الا خطأً، مگر اینکه اشتباهی اتفاق بیفته. حالا اینجا سه صورت از مصادیق رو ذکر میکنه. مورد اول، و من قتل مؤمنا خطأ و تحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الى اهله الا ان یصدقوا. این صورت اوله. کسی که بکشه انسان مؤمنی رو از روی خطا، حالا مجازاتش چیه؟ یک برده مؤمنی رو آزاد بکنه، دو دیه و خونبهای این مقتول رو هم به خانوادش باید بپردازه الا ان یصدقوا، مگر اینکه خانواده اون مقتول ببخشند دیه رو و دیه رو نگیرند. صورت دوم، فان کان من، حالا چون اون زمان برده ها بودند و اسلام به بهانه های مختلف و از مجاری مختلف و با قانون های مختلف سعی داشت که بساط بردهداری رو برچینه، لذا میبینید که اینجا پای ثابت پاک شدن فرد آزاد کردن برده هست، بردگان مؤمن. صورت دوم، فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن و تحریر و رقبت مؤمنه. صورت دوم اینه که این مؤمنی که از روی خطا کشته شده از مملکت و کشور و سرزمینی باشند که اونها با مسلمانها دشمنند، در حال حربند، دشمنی دارند و هو مؤمن، هرچند که این مقتول مؤمنه، اینی که کشته شده آدم مؤمنی، البته از روی اشتباه کشته شده. مثل این که مثلا در جنگ ها امروزه موشک پرانی میکنن، حالا اون روز مدل های دیگری بوده دیگه. و تحریر و رقبت مؤمنه، اینجا فقط آزاد کردن برده مؤمن باید اتفاق بیفته و دیگه ای به قوم مقتول و اون کشور داده نمیشه، به خاطر اینکه پول رو که اونها بگیرند علیه مسلمان ها استفاده میکنند. مورد سوم، و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهلهی و تحریر رقبت مؤمنه. مورد سوم اینه که اون مؤمنی که اشتباهاً کشته شده از یک کشوری باشه که بین کشور اسلامی و بین اون کشور یک پیمان و معاهده‌ای وجود داره. اینجا می‌فرماید که خیلی جالبه این تعبیری که آورده، اول آورده که فدیتون مسلمتون الی اهلهی، برخلاف اون موارد قبلی که آزاد کردن برده اول بود، اینجا میگه که سریع اول دیه رو میپردازید به اهل اون مقتول، به خانواده و کسان اون مقتول، چون میخواد که اون معاهده به هم نخوره، پیمان صلحی که بین دوتا کشور هست به هم نخوره. لذا میگه تا یه اشتباهی صورت گرفت و یک مؤمنی از اون کشور رو کشتید، فوراً برید و بگید که این اشتباه بوده، عذرخواهی کنید، دیهش رو بپردازید. بعد میفرماید و تحریر رقبت المؤمنه، بعد یک برده مؤمنی رو آزاد کنید. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. فمن لم یجد به هر سه مورد میخوره، یعنی اگر برده مؤمنی یافت نشد که این فرد اون رو آزاد بکنه، چیکار باید کرد؟ یا حالا عاقله فرد حسب مورد احکام فقهی که باید در رساله های عملیه دوستان ببینن. فمن لم یجد، اگر کسی بنده مؤمن و برده مؤمنی نیافت که او رو از بردگی آزاد بکنه، فصیام شهرین متتابعین، دو ماه پشت سر هم باید فرد روزه بگیره، که البته این دو ماه 31 روزش پشت سر همه، بعد از 31 روز بقیه رو دیگه مشکلی نداره که فاصله هم بیفته. توبتم من الله، این مجازاتی که گذاشته شد و این دو ماهی که میخواد روزه بگیره اگه نتونه برده ای رو آزاد بکنه، این بخشش برای اینه که خدا چون این شخصی رو ببخشه و مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. این آزاد کردن برده در مقابل اون انسان مؤمنیه که اشتباهاً کشت، یه انسان دیگری رو آزاد میکنه، یا اگه نمیتونه دو ماه روزه میگیره تا به خدای متعال برگرده و از این اقدامی که کرده ولو خطا بوده، ولو اشتباه بوده، ولو عمدن نبوده، به شکل غیر مترقبه ای اتفاق افتاده، اما به هر حال باید نشون بده که از عمق وجود خودش از این اقدام ناراحته. و کان الله و علیمن حکیما، حواستون باشه که احکام خدا از روی علم و حکمت هست، از روی دانایی و سنجش هست. این برخی از احکام قتل غیر عمد. اما قتل عمد، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. در مورد قتل عمد که دیگه از جمله شامل همین اقداماتی هم میشه که افراد عمدن مثلا بر میداره یک انسان مؤمنی رو ترور میکنه، فرد دیگه شامل اینها هم میشه. البته حالا اینکه قاتل چه کسی هست، قاتل قاعدتا باید غیر مؤمن باشه، اما اگر به فرض هم مؤمن باشه دیگه از ایمان خارج میشه و کافر میشه. منتها در این آیه فقط به مجازات کلامی چون این قاتلی اشاره شده، به مجازات فقهیش که قصاص و کفاره جامع هست در اینجا اشاره نشده، اون رو در جای دیگری، در جاهای دیگری در قرآن کریم باهاش آشنا میشیم. و من یقتل مؤمنن متعمدن، و کسی که بکشد انسان مؤمنی را از روی عمد، فجزاؤه، جزای چنین کسی، کیفر چنین کسی، جهنم خالدن فیها، جهنم است که برای همیشه در اون جهنم خواهد بود و غضب الله علیه. علاوه بر این خدا هم بر چنین قاتلی غضب می کند و لعنهو، چنین قاتلی مورد لعنت خدای متعال هست. و اعد له عذابا عظیما، برای چنین قاتلی عذاب بزرگی رو خدای متعال فراهم ساخته. ببینید که 4 تا 5 تا مطلب اومد ها. و جزاؤه جهنم خالدن فیها، غضب الله علیه، لعنه و اعد له عذابا عظیما. یکی از مشکلات بزرگ امروز جهان اسلام هست که بعضی از افرادی که گمان می کنند به خیال خودشون که اینها مسلمانند، در حالی که ابزار دست سازمانهای اطلاعاتی دشمن قرار گرفتند، اینها با بهانه‌های مختلف مسلمانها رو مرتد و کافر و اینها اعلام می کنند و به زبان تکفیر، بعد از اینکه تکفیر کردند اینها رو منفجر میکنند، ترور میکنند، میکشند، امثال داعش و اینها. که خب خیلی الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که روانه می شوید در راه خدا، اذا ضربتم في سبيل الله، یعنی رفتید لشکرکشی کردید به یه منطقه کنایه از جهاد في سبيل الله، ضربتم روانه می شوید یعنی مسافرت می کنید در زمین، فی سبیل الله، در راه خدا، یعنی برای جهاد. فتبینو، خوب تحقیق کنید، بررسی کنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید به کسی که به شما میگوید من مسلمانم، شما بهش بگی نه تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی. ببینید یک مصداقی حالا شأن نزولی برای این بیان شده که مثلا یک کسی میگفت من مسلمانم، اما اون کسانی که باهاش مواجه شده بودند که حالا در مورد اینکه چه کسی بوده، خب شأن نزولها مختلفه. اینها گفتن که این میگه من مسلمانم تا اموال خودش رو حفظ بکنه، و اونا کشتنش، گفتن نه تو دروغ میگی، مسلمان نیستی تا اموال او رو به غنیمت بگیرند. پس انگیزه های دنیا طلبانه ممکنه خدای نکرده از سوی مسلمان ها باعث بشه که یک کسی رو وقتی میگه من مسلمانم بکشن، بگن نه تو مسلمان نیستی. خب حالا سوال، آیا واقعا ممکنه یک کسی مسلمان بشه برای اینکه جان و مال خودش رو حفظ بکنه؟ بله ممکنه، اما خدای متعال دستور میده که شما از این طرف احتیاط بکنید. اینکه طرف گفت من مسلمانم، تمام، شما قبول کنید ازش. بعد اشاره میفرماید مگه خودتون چطور بودید؟ شما هم همینطور اسلام آوردید؟ مگه وقتی شما گفتید ما مسلمان شدیم، مسلمان هستیم، کسی اومد شما رو مورد وارثی قرار داد که بفهمه در قلب شما چی میگذره؟ مسئله قلب یک مسئله ایه که به خدا ارتباط داره. بحث عمله. شما ببینید این فرد در مقام عمل چی کار میکنه. چنان که در آیاتی که در جلسه قبل هم بحث شد، در مورد منافقین ملاک عمل منافقین بود که آیا این منافق محاربه میکنه با مسلمان ها، با مسلمان ها می جنگه یا نمی جنگه. اگه نمی جنگه فرمود باهاش کاری نداشته باشید. اگر با مسلمان ها می جنگه چون شده محارب، اون وقت باهاش شما بجنگید. نگویید به کسی که به شما میگوید من مسلمانم، نگویید نیستی مؤمن. تبتغون عرض الحیات الدنیا، که به دنبال طلب متاع دنیا باشید. یعنی چرا قبول نمی کنید که مسلمان نیست؟ میگید این میخواد بگه من مسلمانم تا مالش رو حفظ کنه. نه، این مال تو جز غنایم باید باشه. بعد میفرماید که دنبال مال دنیا هستید، خب از خدا بخواهید. پیش خدا خیلی غنیمت هست، هر چه بخواهید پیش خدا مال دنیا هست. فعند الله مغانم و کثیره، ای مؤمنان پیش خدا غنیمت های بسیار هست. اینطوری دنبال غنیمت نرید. شما اصلا آمدید برای جهاد در راه خدا که به انسانها کمک بکنید که راه خدا رو پیدا کنن، راه خودشون رو پیدا کنن، از کفر و شرک در بیان. نه اینکه الان یک کسی میگه من مسلمان شدم، قبول نکنید، بکشیدش تا به غنایم برسید. کذالک کنتم من قبل، خود شما هم پیش از این همین طور بودید. اسلام شما چطوری معلوم میشد؟ همینجوری میگفتید ما مسلمانیم، پیامبر و مسلمان ها از شما قبول میکردند. فمن الله علیکم، خدا بر شما هم منت گذاشت. همین که گفتید ما مسلمانیم، از شما پیامبر و مسلمان ها قبول کردند. فتبینوا، باز دستور تحقیق میده. ببینید این بار دومه که در این سوره میگه، در این آیه میگه فتبینوا، بررسی کنید، مراقب باشید، مبادا خون کسی رو بر زمین بریزید که نباید خونش ریخته بشه. در خونها احتیاط بکنید. ان الله کان بما تعملون خبیرا، بدانید که خدا با آنچه که میکنید آگاه. خبیر یعنی کسی که از ریزکاری های امور هم آگاه. خب امیدواریم انشاءالله همه مسلمان ها، بلکه همه بشریت، به حقوق همدیگه احترام بگذارن، به همدیگه تعرض نکنن، نسبت به جان هم، مال هم و امنیت هم در همه جوانب حساسیت داشته باشند و خدای نکرده امنیت دیگران رو با مخاطره مواجه نکنن. هرچند امروز متاسفانه دنیای ما به لحاظ امنیتی در وضعیت منحدی به سر میبره و خیلی از مردم دنیا از امنیت لازم برخوردار نیستند، چه امنیت‌های ظاهری و چه و مخصوصاً امنیت‌های باطنی و معنوی. خدایا به ما توفیق ده با قوانین تو، فرامین تو، اوامر تو، نواهی تو آشنا بشیم و اینها رو آویزه گوش خودمون قرار بدیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بکن که هیچ مؤمنی رو از ناحیه ما هیچ گزندی نرسه، نه گزند زبانی، نه گزند عملی و مالی و جانی. خدایا پایان عمر ما شهادت در راه خودت قرار بده، صلح و امنیت رو برای همه بشریت برمغان بیاور. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.